بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید و به صورت زنده با شما هستیم از رادیو گفتگو و داریم بررسی میکنیم عملکرد دولت 13 در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. آقای دکتر نقیپور، خب آقای دکتر برخورداری به نکات مختلفی اشاره کردن. این سیاست نزدیک به شرق خیلی از کارشناسا بهش اشاره کردن در دولت 13 گفتن وقتی طرف غربی قفل کرده همه چیز رو، به تعبیر آقای دکتر برخورداری هم اشاره کردن، چه اشکالی داره؟ ما داریم با مثلا چین میریم سمت چینی که یکی از قطب‌های اقتصادی دنیاست و اتفاقاً حاصل هم برامون داره، ولی میبینیم میدیدیم که این مسئله مورد انتقاد قرار میگیره. نگاه شما درباره این سیاست دولت در مسئله سیاست خارجی چه بود و دستاوردهاش برای کشور؟
خب خدمت شما عرض کنم که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که چند روزی پیش منتشر میکنه پیشبینی میکنه که ارزش تولید ناخالص داخل ایران،
بله،
61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به 2023 افزایش یافته،
بله،
و به 464 میلیارد دلار رسیده و این اقتصاد ایران در این سال 3.3% رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سالهای 2000 تا 2020 که 3% گزارش شده بود بیشتر است. خب این دستاورد اقتصادی که برای ما ایجاد میشه با همین رویکردی که شما فرمودید یکی از رویکردش نگاه به شرق بوده.
بله.
نگاه به شرق. ما در مسیر یا در امتداد جاده ابریشم قرار داریم.
بله.
سرمایه‌گذاری که چین و هند در کشور ما انجام میدن برای اینکه کشور ما مسیر ترانزیتی اقتصادی به سمت اروپا قرار بگیرد، خب این دستاورد خیلی بزرگیه.
بله.
شما چین بخواهیم یا نخواهیم به یک ابرقدرت تبدیل شده.
بله بله.
و این قدرت اقتصادی از آمریکا داره منتقل میشه. چرا آمریکا داره هی داره میاد با تایوان داره ائتلاف میکنه؟ برای اینکه چین رو محدود کنه.
بله.
ولی چین دیگه گسترش پیدا کرده،
قدرت نوظهوره. بله.
خب چین میگه که آقا من میخوام کالای خودم رو صادر کنم. یکی میاد میگه آقا از بالا از سمت تاجیکستان بیاد دریای خزر بیاد به سر آذربایجان به ترکیه و اروپا. یکی مثل ولیعهد عربستان میگه از هند بیاد عمان، از عمان بره عربستان، از عربستان بره به سمت مدیترانه و از اونجا اروپا. ولی خب صرفی اقتصادی که برای چین داره کجاست؟ ایرانه.
بس.
چون مسیر ترانزیتی نزدیک و امنی که توی این مسیر قرار داره، خب ما باید بتونیم از این فرصتی که برای ما ایجاد شده استفاده بکنیم. این فرصت پس باید علاقه یا روابط خودمون رو با شرق که حالا میگیم شرق مصداقش چین باشه بیشتر بکنیم. ما هیچ موقع زیر بیرق کسی نرفتیم. ما همون شعار نه شرقی نه غربی برقراره، ولی خب اینجا باید
بحث امتیازگیریه.
بله، امتیازگیریه. شما میاد میبینید که روسیه، آمریکا میگه من باید این سه تا ائتلافی که تشکیل شد، ایران، روسیه، چین، ایران و روسیه رو از من ببرم. میاد برای ما دردسرهای درست میکنه. خب ما میبینیم که در این بحبوحه بازم آدم و بعضی افراد که معاند هستن یا ناخواسته یه حرفای میزنن، میگه آقا شما رفتید مثلا سمت چین قش کردید، سمت چین یا سمت روسیه دیگه نمیدونم. این فرصتیه که برای ما ایجاد شده. ما باید حداقل شما فکر کنید مثلا بحث ترانزیت زمینی،
بله،
انتقال کالای زمینی، چقدر سیستم حمل و نقل ما فعال خواهد شد؟ چقدر فعال شد؟ ارتباطی که بین خلیج فارس و بندر آستارا اتفاق خواهد افتاد یا به مرز آذربایجان خواهد رسید چقدر میتواند باره، یعنی برای ما فرصت اقتصادی خوبی ایجاد کند؟
بله.
یا معبری که از سمت شما فکر کنید از چین به سمت افغانستان، به سمت ایران و به سمت اروپا خواهد رسید. در کل این فرصت ها شامل نمی شود مگر با ارتباطی که دیپلماسی خارجی ما توسط سفارت هایی که ما داریم و همونطور که آقای دکتر فرمودن توسط رایزن های اقتصادی فعال. ما رایزن اقتصادی داریم فعال نیست، باید بره بازار رو جستجو کنه، باید بره با تجارش جلسه
برخورداری گفتن کمتر از 10 نفر.
بله، خیلی جای تاسفه، واقعا جای تاسفه. خدمت شما عرض کرد چطور می شود ما شما در جریان هستی چطور می شود ما به عراق در مقابل داعش کمک کردیم ولی بازار عراق دست کیه؟ ترکیه. ما به سوریه کمک کردیم ولی بازار سوریه دست کیه؟ ترکیه. بله. چرا؟ چون که بحث دیپلماسی اقتصادی فعالی نداشتیم. ولی خب این روی کرد آروم آروم در حال تبدیل شدنه با تمام دشمنی که کشورهای غربی فشارهایی که بر کشورهای همسایه ما دارن میارن. شما میبینید اقتصاد عراق دست آمریکاست، پولهای عراق توی بانکهای آمریکا بلوکه شده.
بله.
محاصره اقتصادی که سوریه میشه.
بله.
یا موضوع جدیدن که پیش اومد بحث اقلیم کردستان و کمتر خرید کردن از ایران. خب ببین همه اینها دست به دست هم میده که دشمن میخواد ما رو فلج کنه تو موضوع اقتصادی.
نکته هم هست هر دو بزرگوار اگر بگن خیلی خوبه. ما حتی اگر بخواستیم از آمریکا اصلا امتیاز بگیریم هم این هستش که آمریکا بداند اون بر دستمون خالی نیست.
بله بله درسته. خب آمریکا ببین آقای فروخی عزیز قدرت روبروش باید قدرت باشه. نمیتونیم بگیم که آقا ما نمیخوایم قدرت داشته باشیم، ما نمیخوایم مثلا موضوع نظامی ما قوی باشه ولی در مقابل اقتصاد ما.
بله.
ژاپن شما میبینید اقتصادش فعاله ولی قدرت در مقابل مستعمره آمریکاست.
بله.
ما اگر میخوایم وجود موجودیت خودمون حفظ کنیم باید حتما بحث دیپلماسی خارجی قوی.
بله.
اتکا بر قدرت اقتصادی داخلی که بله. امسال شعار امسال حضرت آقا فرمودن بحثی که مردم بیان پای کار اقتصاد ما
جهش
تولید داشته باشه. این جهش تولید وقتی اتفاق بیفتد یعنی این که باید بازاریابی بشه.
بله.
باید ما بریم روسیه، باید بریم تو عراق، باید بریم تو افغانستان، باید بریم کشورهای دیگه،
همین
همسایه هامون. ما یه سفر که به سمت عراق داشتیم ما میدیدیم حتی نزدیک مرز
بله.
خودمون کالاهای ترکیه. میگیم چرا کالا بس اربعین که رفته بودیم برای زیارت، میگیم چرا کالای ترکیه، چرا ما اینجا؟ یعنی شما فکر کنید بعد مرز یه رفتیم مغازه، من دقت کردم توی کالایی که بود بیشتر کالای ترکی بود.
بله.
میگم چرا ما نباید بازار ما انقدر، چون عراق کشوریه که مصرفگراست، یعنی هر کشوری بتواند اقتصاد فعالش رو
بجا کشوری یعنی. مثل ما به عراق کمک نکرد و در کنارش
بله.
نبود.
بله چقدر ما شهید دادیم توی مسیر، چقدر بله. توان گذاشتیم. خب این بازار اتفاق نمی افتد، حاصل نمی شود الا با دیپلماسی قوی که توسط آقای امیر عبداللهیان اتفاق افتاد و الحمدلله رویکرد مثبتی شده. موضوع چین هم شما می بینید که چین الان توی فضایی که الان شهادت آقای رئیسی و همراهاشون اتفاق افتاد ابراز ناراحتی میکنه. رئیس جمهور میداند که هر اتفاقی در ایران بیفتد تأثیر میگذارد بر اقتصاد چین.
آقای پوتین هم با پروازشون دارن به تهران میان برای شرکت در مراسم
لغو کردن
چون این مسئله حالا مطرح شد. ولی به هر حال ولی ابراز تأسف عمیقی داشتن. خیلی هم کمک های خودشون فرستادن طول هنگام جستجو برای پیدا شدن پیکر شهدای خدمت. آقای دکتر برخورداری، خب در کنار اینا ما آزادسازی دارایی های ایران رو داریم، چه در واقع سیاستی اتخاذ شد، چه روی کرده در دولت در سیاست خارجی دولت 13 هم باعث این اتفاق شد به نظر شما؟
ببینید مهمترین بحثی که هست اینه که شما در یک تعامل بین المللی یا در روابطی که در حوزه بین الملل دارید بتوانید منفعت و هزینه رو برای خودتون و برای رقیبتون یا برای اون کسی که دارید باهاش ارتباط برقرار میکنید یا تعامل میکنید یا تقابل میکنید باید اونو تعریف بکنید. آن چیزی که اتفاق افتاد همین موضوع بود که ایالات متحده آمریکا در بخش‌هایی به این نتیجه رسید که تقابل بیش از این و تحریم بیش از این دیگه قدرت بازدارندگی برای اون نخواهد داشت و قدرت تنبیه برای ایران دیگه نداره. یعنی دیگه شما به انتهای خط رسوندید دیگه.
بله.
تمام تنبیه ها و تمام تحریم هایی که میخواستید رو تمام قدرتتون رو انجام دادید. حتی
بله.
به گزینه نظامی هم که میخواستید فکر بکنید با چیزی مثل عملیات وعده صادق که من میخوام اینا میخواستمش بپردازم. واقعا کاری که دولت 13 اون کرد شما نکنید، ما چند سال میگفتیم که خب ما این قدرت نظامی رو داریم.
بله.
در حالت عامیانش بخوام صحبت بکنم با شنوندگان ادعا میکردیم که آقا ما داریم.
بله.
میزنیم،
میتوانیم مستقیم اسرائیل مورد هدف قرار بدیم.
اسرائیل توی دفعات مختلفی اومده بود مثلا یه گوشه‌ای رو زده بود فلان اینها، ولی ما ادعا کرده بودیم. ما در وعده صادق تصمیم بسیار سخت بود. ببینید یه تصمیم بود که آقا اگه بزنیم جنگ میشه، خب رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وزیر خارجه به عنوان کارگزاری که باید اونجا نظر تخصصی بده. یه نظر آقا نزنیم، خب این اومده سفارت ما رو زده، خب بعدی هم میزنه دوباره، بعدی هم دوباره همینه. یعنی ما یک در دوگانی گیر کرده بودیم که این دوگانه به نظرم میرسه که با اون پشتوانه که ما توزیع سیاست خارجی کسب کرده بودیم در حوزه
یکی از اون خدشه‌دارانی دولت
اصلا ببینید سایه جنگو دور کرد باید. یعنی شما نگاه بکنید عملیاتی انجام شد، یک ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی زده شد توی عرصه‌ای که امریکا و انگلیس و کشتی‌هاشون و هواپیماهاشون بالغ بر 200 هواپیما داشتن خونسا می‌کردن پهپادهای ما و موشک‌های ما رو. با همه این اوصاف شما ببینید رژیم صهیونیستی رو به نوعی سر جای خودش که عملیات‌های دومینوواری که داشت ادامه می‌داد پشت سر هم می‌زد دیگه. شما هر روز بولم آقا اینو زد دو ماه بعد، اینو زد ماه بعد، این داشت نزدیک‌تر می‌شد، فاصله ها داشت کوتاه‌تر می‌شد و ضربات داشت بزرگتر می‌شد. با یک تصمیم منطقی، یعنی شما تلفیقی بین شجاعت
و تدبیر. چهار دقیقه وقت دارم، دو دقیقه میخوام به شما وقت بدم برای جنبندگی از همین الان جنبندگی کنیم و دو دقیقه بعد
تدبیر بین شجاعت و عقلانیت، تلفیق بین شجاعت و عقلانیت تو این حوزه اتفاق افتاد. شما نگاه میکنید میبینید که اونجا هاست که باعث میشه که کشوری مثل ایالات متحده بگه آقا من اگر منابعی از تو رو بلوکه کرده بودم اینجا به آزادسازیش میرسه. یعنی شما میگید ببین فلانی اگر میخواید اینجا به من امتیاز بده، منم اینجا به تو امتیاز میدم، چون شما دستت پره از امتیاز. پس من میخوام جنبندی بکنم، سیاست خارجی دولت 13 با رویکرد نگاه خدمت دیپلماسی به اقتصاد، یعنی در اختیار گرفتن ظرفیت‌های سیاست خارجی، ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای کمک به اقتصاد مردم کاراشو ساماندهی کرد و در نهایت جایی هم که آقای وزیر خارجه ما شهید شد بله. و مأموریتی هم که به خاطر شهید شد یک مأموریت کاملا اقتصادی بود و این نشون
که برآمد از دیپلماسی اقتصادی و حاصل دست آوردش.
بله ما سیاست خارجی و دیپلماسی رو در خدمت اقتصاد گرفتیم در
بله سیاست. بله این یکی از در واقع سرفصل‌های مهم در دیپلماسی دولت 13 بود. آقای دکتر نقی پور جنبندی بفرمایید. دو دقیقه
در مقابل هژمونی غرب که یا بگیم نهادهای بین‌المللی علیه بشریت یک گفتمان جدیدی توسط جمهوری اسلامی ایران داده شد که این دولت آقای رئیسی با ائتلافی که با روی کردی که توسط آقای امیر عبداللهیان پیگیری میشد تونست فکر و راه جدیدی رو در حمایت از دولت‌های مستقل و حمایت از انسان‌های آزاده و حمایت از خارج شدن اخبار اطلاعات و از انحصار یه عده محدودی که توی دنیا فقط دست خودشون گرفته بودن و همچنین راهبر مقاومت، تقویت اقتصاد داخلی به دنبال پیریزی نظام بین الملل عادلانه که مبتنی بر چند جانبه گرایی باشه که این چند جانبه گراییه همون که صحبت قبلی شما ادامه دید
در اصل هم موازنه مستقیم در واقع گرفتن امتیازات در باسته
که در امتداد خونساسازی تحریم و رفع سیاست تحریم بوده و قدرت منطقه‌ای که توسط ایران ایجاد شده بود. خب در آخر این صحبت در مورد خود شخص آقای امیر عبداللهیان من خیلی از دوستان سوال کردم و با دوستانی که باشون ارتباط داشتن ایشون دوستان فرمودن ایشون فردی بسیار فعال، خستگی ناپذیر، با ادب، با اخلاق و بر اساس صحبتی که یکی از کارکنان خود وزارت خارجه انجام داد ایشون گفتن که آقای امیر عبداللهیان درک کرده بود که سیاست یک هنر است و هنر ایشون این بوده که هنر رو در خدمت اهداف ملی یا هم سیاست رو در خدمت اهداف ملی گرفته بود که ایشون میگه اولین هنر ایشون آشتی دادن اخلاق و سیاست بود. شما به هر کسی میگید میگه آقا سیاست اصلا چیزی به عنوان اخلاق نمیشه ولی دیدیم که ایشون با اخلاق خوب، با تبسمی که دائما توی صورتشون مشاهده بود تونستن سیاست خوبی رو ارائه بکنن. مورد بعدی پیوند بین دیپلماسی و مقاومت بود و قدرت چانه‌زنی که ایشون تا تو منطقه ایجاد کرد و قدرت چانزنی حد
اکثری که اهداف ایران رو در منطقه
پیش برد و کلام آخری که من خدمت شما بگم، همونطور که برای ملت عزیز خودمون ایران عزیز حضرت آقا فرمودن، رهبر معظم انقلاب فرمودن که ملت ایران نگران دلواپس نباشن، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید و این یک امر مسلم است. همونطور که زمانی که آقای رئیسی انتخاب شد فرمودن این انتخاب برای شما خیر دارد و این کلام آقا یعنی روشنگری برای ما آینده ما رو امیدوار میکنه و انشالله ما رو میرسیم.
بله، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر یاسر برخورداری استاد دانشگاه و آقای دکتر علی نقیپور کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه امشب گفتگوی سیاسی بررسی کردیم عملکرد دولت 13 در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشون رو. سپاسگزاریم که با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. این سنت الهی است که خداوند حکیم جهادگران در راه خودش و خادمان به مردم رو در آغوش میکشه و شربت گوارای شهادت رو به ایشان مینشونه. پاداش آنانی که کلام الله رو در جهان بر سر دست میگیرن جز شهادت نیست.
پیمان خودم هستش با خداوند متعال. موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه من مطرح نکردم، تا کنون مطرح نخواهم کرد.
در مورد این دولت با نگاه به این دو ساله تمجید هم بخوام بکنم. کارهای بزرگ و زیربنایی رو انجام داده که اثرش ممکن امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد.
هر دم از این ره گذار ره گذری می رود در پی مردان مرد.
من به عنوان رئیس جمهور خود را خادم جمهور می دانم.
خواهشی که داریم یه کاری بکنیم هر چه زودتر.
چرا خواهش میکنیم؟
او نعمتی مقتنم بود برای مردم ایران.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زند.
خبر پر از داغه، خبر پر از سوزه،
باران و آتش و مه و جنگل گواه بود در آسمان شهید شده، اهل زمین نبود.
خبر میگه بازم یه لاله میسوزه.
این بار ابراهیم از آتش مسافر گلستان بهشت شد.
سلام رئیسی علیک السلام.
و حالا ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف مایی، بسم الله اگر حریف مایی. وعده ما برای بدرقه مسافر اردیبهشت چهارشنبه دوم خرداد ساعت 7:30 دانشگاه تهران.
دلم دریاچه غم شد دوباره، یکی از شمع ما کم شد دوباره. دریغا سید ابراهیم ما رفت، بهار از صفحه تقویم ما رفت.
و این وعده خداوند است، خون سرداران و خادمان ایران درخت دوام و قوام این دیار را سیراب می کند. خاک پاک ایران محمل قاسم سلیمانی ها و آرش ها و کاوه ها و همت ها و خرازی هاست. جایگاه ابدی سرداران و خادمان ایران قلب مردمی است که به قهرمانان و خادمان خود عشق می برزند. گرگ‌ها خوب بدانند در این ایل غریبگر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز. گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند، توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. مردی خدمتگزار از سلاله سادات، سید ابراهیم رئیسی در راه خدمت به مردم به شهادت نائل شد که خود مصداقی است از آنچه از خدمتگزاران مردم در این نظام انتظار می‌رود. تاریخ انقلاب، تاریخ اسلام و تاریخ بشر، تاریخ بهشتی و حسین و حاویل است. شهید قلب تاریخ است و شهادت تزریق خون به پیکر جامعه، و این کاروان بی پایان است. هر علمدار که افتاد، علم بر جا است. هان ای بیگانگان، بدانید و آگاه باشید که سربازی ما سربلندی ماست، اندوه ما عامل خیزش ما، و ایران کشور آرش هاست و کشور دلباختگان حسین و عباس ها. ایران شعله ایست خاموش نشدنی، و ایران گهواره شهیدان است. در این کشور پایداران و مردمان غیور یک سنت همیشگی و مداوم است. یک تن برود هرچه بزرگ و سالار، ده تن به جای او برمیخیزد.
دوباره ایران صحنه روزه مجسم شده است. دوباره ایران برای خادم امام رضایی داغدار شده است.
ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
ما در خدمت مردم هستیم.
دولت ما دولت سیز نفری نیست، دولت ما دولت مردم است. ما نه حاکم بر مردم هستیم، نه محکوم مردم هستیم، ما در خدمت مردم هستیم.
این بار ایران سربلند در آستانه حماسه دیگر در مراسم تشییع پیکر مطهر ابراهیم بت‌شکن زمان، مسئولیت دینی، ملی و هویت ما به جهان نشان داده خواهد شد.
همه میاییم برای وداع با مردی که خادم بود و خدمتگزار مردم. همه میاییم برای وداع با مردانی که مکتبشان سلیمانی بود. دوباره ایران در آستانه حماسه دیگر است.
در خدا میخوام به حق اون قرآنی که با عزت در سازمان ملت جوری مستکبران دنیا بالا بردید و عزت دادید به ملت ایران، همیشه با عزت باشید.
هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می‌زنیم.
وعده ما چهار شنبه ساعت 7:30 صبح از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی.
آن سوی پل، آن سوی پل شهیدان منتظر او همچنان ایستاده اند و او نیز منتظر ما خواهد ماند. گذر از پل شکستن بندها و زنجیرهاست. ما را از نبود بند و زنجیر ترسی نیست، که شوقی هست، شوقی هست، شوقی هست.